بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى الله على أعدائه أجمعين. مطالبی که از کلمات آقون استفاده شده بود فهرستش بیان می شد. سه دوره که بیان کرده ایماله سه اختلافی که در اثر تزکیه هست به این معنا که در بعضی از حیوانات بعد از تزکیه اثر فقط طهارت اون حیوانه، مثل خرگوش مثلا اگر طبش کردن ای پاک نجس نیست، اما در بعضی از حیوانات مثل نوع حیواناتی که مردم از گوشش استفاده می کنن گاو و گوسفند و همسین اینا تزکیه دو اثر داره، یکی پاکی این حیوان و یکی هم حلیت این حیوان. آیا این اختلاف منشأش همون اختلاف در اون خصوصیت معنویش که در این حیوان ها هست؟ قنم ذاتاً دارای خصیصه ای هست که اگر زیب شد دو اثر داره، ارنب مثلا یک اثر داره، یا نه منشأ اختلاف چیز دیگری است که اون بحث میکنم. چهار، تقابلی که بین مزکا و غیر مزکا هست، تقابل تضاد است که بگیم هر دو زهاق روح هم. هم حیوانی که تزکیه شد روح از بدنش بیرون رفته، هم حیوانی که تزکیه نمی شود و می میرد، هر دو مشن بیروح. زهاق روح یک امر وجودی است. در هر دو این زهاق روح هست، هم در مزکا هم در غیر مزکا. نهایت هر کدام یه وجه خاصی دارن که زهاق روح به این وجه اگر بود اثرش اینه و به اون وجه آخر اگر بود اثرش غیر این. یا اینکه عدم و ملکه هست تقابلشون که میگیم حیوان غیر مزکا این عدم تزکیه در موردی که قابل تزکیه هست عدمیست، در جایی که ملکه تزکیه در واقع باشد یا نه اصلا عدم سلب ایجاب بینشون، تزکیه و عدم تزکیه. پنج، شبهه موضوعیه در ما نحرفی چهار قسم است و شبهه حکمیه سه صورت و سه قسم است. وقترین شبهات در بعضی اصالت و لباها جاریست و در بعضی اصالت و لباها جاری نیست. این آدرسی حرفا را ما همون پایین ورقه نوشتیم و این اقسامی که الان بیان کردیم فردا انشالله حالیتون از که حالا بیان خواهد شد که پنج شش صورتی که درست میکنن این روز شنبه، البته این اقسامش بیان خواهد شد، توضیح بیشتر نمیدیم. خیلی خوب. بالصلوات والسلام. قرار شد که روز چهارشنبه از این کتاب العشره یکی از فرمایشات ائمه رو بخونیم که طریقه برخورد با مردم رو یاد بگیریم. برخلاف دستور ائمه برخوردمون با مردم نباشه. بله، این وسائل الشیعه کتابی که ما داریم جلد 11 است، کتاب حج. به مناسبت حج که آدم میخواد مسافرت بره، در واقع اول کتاب حج این ابواب العشره رو بیان کردن که حاجایی که میخوان برن مکه در برخورد با یک دیگر بلد باشن چه برخورد میکنن. کتاب حج اون وقت قبل از آنی که وارد به مسائل حج بشن، این کتاب العشره اونجا بیان شده. در اون رقم اول بود بحثمون. در جلسه قبلی طریقه برخورد با غیر شیعه را بیان کرد امام. از حضرت سوال شد ما با غیر شیعه چجور برخورد کنیم؟ فرمود اگر از ما پیروی میکنید مثل ما برخورد کنید، اگر ما را امام میدانید مثل ما برخورد کنید، و اگر ما را امام نمیدانید که خوب دیگر معلوم. بعدم حضرت فرمودن قسم یاد کردن که والله کسی از اونو اگر مریض شد ما عیادتش میریم، اگر مشکلی داشت مشکلش حل میکنیم، اگر نیاز به شهادت داشت برای شهادت میدیم، و علایه حال این مثل مسلمان شیعه برخورد میکنه. این برخوردیست که ما با مسلمان های غیر شیعه داریم. اگر شما هم پیرو ما هستید همینجور برخورد داشته باشید، یعنی دیگه بهتر از این برای حفظ وحدت به تعبیر آقایون میشه گفت چیزی نیست. این نسبت به شیعان بود، نسبت به غیر شیعان بود که در برخوردمون با غیر شیعان برخورد اینجوری بود باشه، در واقع دوستانه باشه و نه خصمانه. و ما نسبت به شیعان ما چوری برخورد کنیم؟ در برخورد با شیعان چوری برخورد کنیم؟ حدیثی است که یک حدیث من اینجا میخونم. عن ابی جعفر محمد ابن علی علیه السلام انه اوصى رجلا من اصحابه انفذه الى قوم من شیعته، که مورد اصلاح به عنوان این مأموریت فرستاد حضرت اون صحابی را پیش یک جمعی از شیعان که برو اونجا. بعد حضرت به این فرستاده خودش وصیت کرد و چنین فرمود: فقال له بلغ شیعتنا السلام، سلام من را به شیعانمون برسان، و اوصهم به تقوى الله العظیم، توصیه کن به تقوا، و به ان یعود غنیهم علی فقیرهم، به شیعان ما بگو که ثروتمنداشون به خانه فقرا برن، و یعود صحیحهم علیلهم، اگر کسی از اونا مریضه کسانی سالمن از اون مریض عیادت کنن، و یحضر حیهم جنازه میتهم، اگر کسی از اونا مرد اونه که حاضرن و میدانن در مراسم دفن این انسان شرکت کنن، و یتلاقوا فی بیوتهم، و به خانه یک دیگر برون، فَإِنَّ لِقَاءَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَيَاتٌ لِأَمْرِنَا، شیعان ما وقتی که با یک دیگر تماس میگیرن خود تماس اینا باعث این میشه که این مذهب بماند. امر یعنی مذهب ما. بعدم حضرت فرمودن رحم الله عمرن احیا امرنا، رحم الله عمرن احیا امرنا، خدا رحمت کند کسی را که احیا کننده امر ما باشد، یعنی از مذهب و از اون چه ما میگیم دفاع کند. در بین همه توصیه های ممشه گفته شاید کمتر توصیه مثل احیای امره که در هر جا امر به احیا امر میکنن همراه با رحم الله که دعا میکنن برای کسی که احیا امر بکنن. در بقیه توصیه معمولا دعایی در کار نیست. خب نهج البلاغه همش موعظه مثلا، ولی شاید تنها موعظه‌ای که همش همراه با دعاست همین احیای امره که هر جا که من توصیه میکنم به احیای امر کلمه رحم الله هم یا قبلش یا بعدش هست. رحم الله عمرن احیا امرنا و عملا به احسنه. مروج این مذهب باشد و او بهترین هاش هم خودش عمل میکنه، تنها محلی امر نباشه. امر ما همش حسن داره. از بین این به اصطلاح حسن ها با بهترینش هم خودش باز عمل بکنه، خودش هم یک گوینده با عمل باشه، اونم با بهترین عمل. اگه به دیگران بگن نماز بخونید مثلا، خودش هم نماز واجب بخونه و هم نافله. در اصول قل لهم انا لا نغنی عنکم من الله شیئا الا به عمل صالح. به شیعان ما بگو که انا لا نغنی عنکم من الله شیئا الا به عمل صالح، خلاصه مگر ما به داد شما با عملتون برسیم، و الا اگر عملی در کار نباشد ما نمیتونیم به شما کمک بکنیم، شما بی نیاز نمی کنیم. لا نغنی عنکم الا به عمل صالح. عمل صالح داشته باشیم تا ما بتوانیم به شما کمک کنیم. ولن تنالو ولایتنا الا بالورع. راه رسیدن به ولایت ما هم همین شعارهای ظاهری نیست، اون ورع و تقوا لازم داره. و این اشد الناس حسرتن یوم القیامه لمن وصف عملا ثم خالف الى غیره. از همه مردم روز قیامت پشیمانی و حسرتش بیشتر کسی است که خودش مروج یک عملی باشه، یک کار خوب بکنه ولی خودش به اون عمل نکنه، برخلاف او عمل بکنه. این حسرتش از همه بیشتر. در هر صورت خب در این بیان بینیم امام نسبت به برخورد با شیعان اینجور توصیه می کنن. با این بیان اولا امام فرمان قبل از همه بلغ شیعتنا از سلام. این ارزش کمی نیست برای یک انسان معصیتکار که شیعه هست که امامش به سلام برسانه. بلغ شیعتنا از سلام. قبل از همه توصیه ها حضرت میخوان ارزش شیعه بودن را اثبات کنن، و این که دستور دادن که به مروج احکام مذهب ما با بهترین شما عمل بکنید اگر میخواین نتیجه بگیرید. ما در این بررسی که نیفرده به همین جزوات فقه مار که چه بحث شروع کنم، دیدم در حاشیه که از این اوراق جزوان نوشتن که از آیت الله وحید استاد بزرگوار خودم که در قم هستن تاریخ هم گذاشتم در چه تاریخشون فرمودم که من در کربلا بودم به مرحوم آقای میلانی برخورد کردم. آقای وحید میفرمان با آقای میلانی برخورد کردم، ایشون فرمودن بین الحرمین کسی رو دیدم که طی الارض داشت. آقای وحید از آقای میلانی نقل میکنن، آقای میلانی فرمود بین الحرمین در کربلا به کسی برخورد کردم که طی الارض داشت. خب بین الحرمین جمعیت زیادیه، اما این آقای میلانی او رو میبیند، حالا دیگران معلوم نیست که رو ببینند. همه شیعه هستن، همه سوار حسین هستن، ولی آقای میلان او رو میبینن، اما دیگران نمیبینن. بمانم اون که تنم بهش بزنن و یک حولش هم بدن و مثلا علایاله. اگر به دستورات ما عمل بشه این چنین خواهد شد. عرض کنم که نسبت به دستورات برخورده با شیعان در یک حدیثی است که حدیث شریف که حدیثم صحیح و معتبر است، من از طلابه ایدم سوال کردم پر بهم حدیث قطعا معتبر تردیدش نیست. ابتدای حدیث اینه که لا یتم عقل امرا مسلم حتی یکون فی عشر خصاله. عقل انسان وقتی تمام باشه که ده خصلت درش باشه. اگر این ده تا بود عقلی آدم تمامه ولی عقلش ناقصه. خب الخیر منه معمول و شر منه معمون، دو تاش اینه که مردم به خیری امیدوارن و از شرش هم در امانن، میدونن از این شر گناه نمیرسند. یستکثر قلیل الخیر من غیره و یستقل و کثیر الخیر من نفسه. کار خوب دیگران را هر چه کم باشد به نظرش خیلی بزرگ جلوه می کند و کار خود خیر خودش هر چه زیاد باشه در نظرش کم جلوه می کند. الفقر مع الله احب من الغنا و الذل مع الله احب من العز مع غیره. در مسیر خدا اگر فقیر باشد از قناعت در غیر این مسیر براش بهتره. با فقر در راه خدا می سازد، با ثروت در غیر این راه نمی سازد. از ظلم الله احب من العز فی غیره. در غیر راه خدا به حسب ظاهر اگر عزیز باشم، محترم باشم، براش کف بزنن، هرا بکشن به قول امروزی ها، ولی در مسیر خدا این نباشد، در این حال همون گمنام بوده در مسیر خدا براش بهتره. لا یمل عن طلب العلم طول دهره، از تحصیل در طول عمرش ملول نمیشه. یه علامت تمامیت عقلشه. همون اطلب العلم من المهد الاله، در طول عمرش دنبال تحصیل علمه که معلوماتش اضافه بشه. ولا یسعم من طلب الحوائز الیه، و از این که اگر گرفتاری به او مراجعه بکند کسل نمیشه که چرا من مراجعه کرده. یعنی از مراجعه گرفتاران ممکنه خوشحال بشه که شاید این مشکل حل بکنه. امام حسین هم در کرب در مکه وقتی که میان خطبه خون حضرت قام خطیبن، بعد از هم اولین حرف حضرت امام حسین بود در برون وضعیت خاص قضایی، فرمود مردم ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. گرفتاری مردم که به سمت شما مردم میان این نعمتی است که خداوند عالم به شما عنایت کرده که یک حاجتمند به در خانه شما آمده. کاری نکنید که این نعمت از در خانه شما رد بشه به در خانه دیگری برود. این اولین حرف امام حسین در اون هنگامه عجیب غریب بود که از مکه آماده کربلا بود. انما الله علیکم من نعم الله علیکم در صورت. و بعدم فرمود در رو حدیث الخمول و اشها ملیه من از شهرت، یکی از آهم تمامیت عقل اینه که مشغول کارش با گمنام باشه بهتر از اینه که مشهور بشه و کاری بکنه که شهرت پیدا کنه. مشهور بشه. یه وقتی من مرحوم آقای مهدوی کنی به مناسبت خیلی مکنم سمینانی بود در دانشگاه رضوی، اولین سمینار بعد از انقلاب بود، شون می‌فرمودن که مقاله‌ای درباره امام رضا بنویسید. بعد تعبیر قشنگی داشتن فرمودن اولا دقت کنید که این مقاله را کسی دیگر ننوشته باشه، و بعدا از شافی به خطی و از خطی به شافی نباشه. بعضی مقالات اینجوریه، کتابایی که چاپ شده حرفایی که دیگر را نوشتن این بر میاد توی دفترش مینیسته و باز همیر چاپ بکنه. خب یه حرفا گفتن دیگه اصلا از چاپی به خطی، از خطی به شافی نباشه. چی تازهیه؟ اگر بلد اینا شما ساختن چی تازه ارائه بدید؟ چرا این همه مثلا واقعا گاه انسان تعجب میکنه و باید به خدا پناه بره خودش هم مبتلا نشه. پرد کن یک موضوعی که دیگه یک استاد گفته این شاگردم تقریرات می‌نویسه، اونم می‌نویسه، اونم می‌نویسه، اونم یه 17 تا 50 تا تقریرات هم یه حرفه، یک حرفه، اینم می‌نویسه، اونم می‌نویسه، نوعاً با سم امام تربیش بشه، چاپ بشه، منتشر بشه. خب دیگه حرف گفتن دیگه، حتی من استاد بودن با یک تقریرات نشر پیدا میکنه، هی تقریرات، هی تقریرات به نام این، به نام اون، حرف هم یکی هست. خب این واقعا جز کسالت چیزی نیست هست. حالا مسئولیت شرعی اگر نباشه وقتگیری خواهد بود در هر صورت. و بعد امام رضا فرمود العاشر و مال عاشر، دهمش خیلی مهمه که دلیل بر اتمام عقله. عرض کرد آقا و ما هیه؟ فرمود ان لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. به هر شیعی که برخورد کرد واقعا معتقد است او از من بهتره و تقواش از من بیشتره، با این عقیده برخورد کنه، یعنی خودش از هیچ شیعه بهتر فرض نکنه. و بعدم حضرت دنبالش ادامه میدن که اگر برخورد کرد با یک کسی که به حسب ظاهر از او بدتره، کمتر مثل او به اعمال صالح روی بیاوره، با خودش اینجور القا کنه که شاید او در باطن یک اعمالیه که من ندارم، اعمال ظاهری من از او بهتره، ولی شاید یک اعمالیه که من بی خبرم. اگرم به کسی برخورد کرد واقعا در ظاهرم از او بهتره، سعی کند که به او برسد. دوامش اینه که خودش از هیچ شیعه بهتر فرض نکنه، با دقت بفرمایید، و هر شیعه که برخورد کنه بگو از من بهتره، نه ای که به زبان بگه، واقعا معتقد بشه. اگر اینجور عقلش تمامه ولی عقلش نامسته، یعنی کسانی که خودشان یک سر و گردن از دیگران میخوان بالاتر فرض کنن، یا به خاطر ثروتشان یا ریاستشان یا علمشان به هر دلیل، این اصلا عقلشون ناقصه و نباید اینجوری باشه. در همون عهدنامه مالک هشترم هست که حضرت به مالک می‌نویسن مالک مواظب باش که اگر این موقعیتی که به تو دادم در تو ایجاد خاص ایجاد غرور بکنه، یک بار متوجه به خدا به قدرت خدا بشو که قدرت خدا قابل مقایسه با این قدرت تو نیست، نکند این موقعیت تو را مثلا مغرور کنه، خود از دیگران بهتر فرض کنه. بعد حضرت می فرمان که اگر توجه به قدرت خدا کردی و عظمت خدا کردی، این غروری که در تو پیدا شده از بین می رود و قروب منک عقلک، اون بخشی که از عقل از تو جدا شده به تو بر می گردد. یعنی در اون دقایقی که خود عدیان بهتر فرض کردی، عقل نقصی پیدا کرد، یه بخشی عقل از تو جدا شد، عقلت کم شد، خود بهتر فرض کردی. به قدرت خدا که توجه کردی در برابر عظمت خداوند خود ناچیز دیدی، اون بخش از عقلت باز برمیگردد، عقلت کامل میشه، خودت ناچیز میبینی. یعنی آدمی که عقلش کامله و سالمه که خودش رو در دیگه بهتر فرض کنه. خب حالا امروز توی این ریاست رسیدی، این سلوت رسیدی، این انوز فردا دست خواهد رفت، این که دلیل نیست که من خودم از دیگران بهتر فرض کنم. در هر صورت فرمود عقل کسی تمامه که دامش اینه که خودش از احدی بهتر فرض نکنه. خب ما در برخوردمون یا به اهل سنت برخورد میکنیم که در هفته گذشته عرض کردم، امام فرمود از ما یاد بگیرید، به خانه هاشون برید، با اونا رابطه پیدا کنید، دوست بشید، با اونا یک دشمن رو هم نگاه نکنید. یا با شیعه برخورد میکنیم که با هر شیعه که برخورد کنیم باید او را از خودمون بهتر فرض کنیم. یا به یک کافر برخورد میکنی، در برخورد با کافر عرض کنم که مرحوم آیت الله خویی در یک از تقریراتشون است، یادم نیست کجا دیدم، اونجا دارن که بفرمایند که لعل، کلمه لعل البته دارن، شاید جهت این که کافر به اصطلاح از نظر ما پاک نیست و نباید نزدیک او بشویم، این جهت اینه که اگر نزدیک شدیم اخلاق بد او ما سرایت می کند. برای این که اخلاق بد کافر به من مسلمان سرایت نکند و من اون اخلاق را نپذیرم، اون وقت اینجوری شده حکم الله که اون مثلا نرسه که اون نزدیک نشود. چون نزدیک شدن به یک انسانی که منکر خدا و پیغمبر است و کافر است، لا محاله کم کم باعث شد که اخلاقی در من اثر بکنه و کل مشکل رو درست کنه. واقعا یکی از برکات انقلاب اینه که قبل از انقلاب شما نتون نیست، اصلا مردم ایرانم خود ما یه جوری بود که مثل چهار اسباب قول قدیم ها میگفتن، اینا حرکت میکنن به طرف غربی ها، حتی سنگ های مصره هاشو از کشور غربی می آوردن، حالا بمانه هر چه داشتن میخواست غربی بشن، اصلا افتخار در این بود که خلال دندانش رو بعضی از کشور غربی می آوردن، مثلا این خلال آدم مال غرب ارزش داره. جلال آل احمد یک نویسنده خیلی خوش فکر بود، خدا رحمتش کنه، پسرم اون آقای طالقانی هم بوده ایشون، او اولش هم خب کمونیست و همه مذاهب رو تایید کرد و بعد با مطالعه زیاد با شیعت شد، پسرم اون آقای طالقانی هم بوده، اون جای پارک ملت هم اون قسمتی به نام جلال احمد خیابون است، چون کتاب زیادی دیدم، من کتابشون خیلی مطالعه کردم و به خیلی از خوشم دادم، اصلا آدم خوش فکر خیلی خوش قلم بوده. مکه رفتن میشه خسی در میقات، سفرنامه به خودش نوشته که مکه رفتن اسمش بوده خسی در میقات بمونه. اون وقت یک کتاب دارم اون قرب زدگی و خلاصش اینه که قرب زدگی از جن زدگی بدتر، ایرانی ما قرب زده هستن، جن زدگی میشه با دعای چی رفت کرد که بالاخره، همون قرب زدگی قابل معالجه نیست اصلا. عده‌ای از ما مردم قرب زده هستیم که هرچی اونا در قبل هر کاری که میکنن خوب بعد همه را قبول میکنیم، اصلا یک مرضی است که اصلا همه گرفتار شدیم تحت اون قرب زدگی. خب بلا اشکال کشورهای غربی، اروپایی، آمریکا و دیگران، شوروی، اینا مطالب خیلی خوبی دارن، در نظر این خیلی روش کردن، ما باید اینا رو ما بپذیریم. اصطبال علمانو به سین داریم ما تو روایات ما، به تحصیلون به همه جا بریم، اما دیگه مطالب بدشان نباید بپذیریم، ولی ما قرد داده هستیم که نوعا مطالب بد اونا رو هم چه زنها مون، چه خودمون، چه زندگیمون در حسدیم. در حسورت در معاشد آدم برخورد با مردم با اهل سنت اونجور برخورد کنیم، دوستانه باشد برخوردمون، نه از موضع دشمنی با شیعه اینجور برخورد کنیم که خودمان از همه شیعه پستر فرض کنیم، با کفارم جوری برخورد کنیم که اخلاق بد او به ما سرایت نکند. یکی از آداب مسافرت که در مسافرت باید رعایت بشه. انشاءالله امیدوارم که خداوند عالم به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. سلام و درود.